بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
تقبل الله أعمالكم. إن شاء الله امروز دیروز که شهادت بود از وظایف و فیوزات استفاده فرموده باشید، فردا هم که روز مبعث هست، یکی از چهار روز سال برای ثواب روزه. کسی که ماه رجب نتوانسته باشد بعضی یا کل ایام روزه گرفته باشد، فردا که ثوابش بسیار در حد بالا گفته شده است، فردا انشاءالله روزه بگیرید. و اگر کسی بگد که مشکلی یا بیماری یا چیزی دارم، من به فهم خودم این عذرها را متاسفانه قبول ندارم. یک روز روزه 27 ماه رجب هیچ اشکالی که وارد نمی کند از نظر روحی و سلامت روحی و حتی جسمی آثار مثبتی خواهد داشت. فردا رو باز تعطیل هستیم، پس فردا چهارشنبه باز ان شاءالله درس هست. ان شاءالله فردا هم هر قد وقت داشتید برای صلوات هزینه کنید و یک حمد و 100 تا توحید هم هدیه به روح رسول الله الاعظم ان شاء الله قرائت کنید و بفرستید. طلبه تا جنبه های معنوی و عبادی شو رعایت نکند به جایی نمیرسد. بوده اند کسانی صاحب قریحه و استعداد بالا و فهم و هوش بالا، اما به این عبودیت و توسلات و از کار توجه نداشته اند، به جایی نرسیده اند. اینها دست آدم را میگیرند و کمک، و تازه به اصطلاح شما جوان ها فرهنگ طلبگی است. اینا جز آداب و سنن طلب است. طلبه باید به این چیزها طور جدید عملا پایبند باشد انشاءالله. آقای شهابی گفت که امروز به طبق روایتی وفات حضرت ابو طالب هست و طبق روایت البته برای شادی روح حضرت ابو طالب هم صلوات و حمد در گذشته مادر بزرگ آقای موحدی که در این چند روز از دنیا رفتن، نام تسلیت میگیم و برای شادی روحشان حمد و سوره قرائت فرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحه. Thank you. تسلیت میگیم، خدا رحمت کند مادر بزرگ شما، انشالله خدا من با حضرت فاطمه معصومه محشور فرماید و از شفاقت بانو بهرمند گرداند، شادی روح این مرحومه سلامات خط کنید. برای شما که تازه آمدید در جلسه گفتم فردا روزه 27 یادتون نرم که حکمت نظری و حکمت عملی است. اینها در حقیقت حکمت عملی است و که از 4 سال هست و بعد انشاءالله فردا رو روزه میگیرید که یکی از 4 سال هست و بعد هم همون فردا یک حمد و 100 توحید قرائت میکنید، هدیه به نوع حضرت رسول اعظم، و هر قدم وقت کردید صلوات هم بفرستید. دیگه چه حاجتی داریم، چه مشکلی داریم، کاری نداشته باشید. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. راهی که درست رفتیم، یه مدیریت انگار در بالا هست، تمام امور انسان را تنظیم میکند. خب باز هم عیبی ندارد برای تکرارش خوب باشد. شادی روح حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و سلم صلوات خط کنید. فردا که تعطیله، پس فردا هم درس هست، انشاءالله تشریف بیارید. و اما بحث من، به لطف خدای منان در بحث رسیدیم به بحث از اصول عملیه که در حقیقت بحث اصلی و محوری در اصول همین بحث اصول عملیه است که در تاریخ معاصر در هیچ کجای دنیا و هیچ دانشگاه و هیچ مرکز علمی این بحث ها به این اندازه که در حوزه علمی بحث می شود وجود ندارد، نه بین مذاهب و بین ادیان که بین کل بشر. یه بحثی است با این عظمت و با این دقت و با این ویژگی ها. درباره اصول عملیه ابتداعا تعریف اصول عملیه درباره تعریف اصول عملیه شیخ اعظم انصاری تعریفی دارند و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد. آنچه که تتبع به عمل آمده است در اصول جای دیگر تعریفی برای اصول عملیه دیده نشده است، اما شیخ انصاری در تعریف اصول عملیه می‌فرماید که اصول عملیه عبارت است از اصول اصول المتضمنه لحکم شک فی الحکم الفرعی الکلی و هی منحصره فی اربع عقلان. این تعریف شیخ انصاری است. در این تعریف دو سه تا نکته به عنوان عناصر تکلیف دیده می شود. یک، این اصول در صورتی است که شک در حکم واقعی باشد و این اصول متضمن حکم فرعی کلی است. یعنی اگر حکم کلی فرعی نبود از اصول عملیه نیست. اگر شک در موضوع اش اخذ نشده بود از اصول عملیه نیست. و بعد هم عنصر سوم، این اصول منحصر است به پنج اصل. چه انحصار؟ عقلن، که در ابتداء کتاب رسائل هم این انحصار رو فرمودن، اینجا هم با تغییر مختصری همان انحصار را بیان میکنن. میفرمایند که شک یک، شک در حکم ورود، شک در حکم یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه دارد مجرای استصحاب است. اگر حالت سابقه ندارد شک در تکلیف است یا در مکلف و به. اگر شک در تکلیف است مجرای براءت است و اگر شک در مکلف و به بود یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط و انجام اطراف ممکن بود مجرای اصالت الاشتغال است و اگر احتیاط و اتیان اطراف ممکن نبود مجرای اصالت التخییر است. این حصر عقلی است. از این چهار صورت به حکم عقل چیزی بیرون نخواهد بود. اونگهی می‌فرماید که این مطلب رو که گفتیم که منحصر به چهار مورد هست، یه اصول دیگه هم داریم مثل اصالت و صحه، اصالت الفراغ. در قاعده فراغ می فرماید که اون اصول جزء اصول عملیه نیست. چرا؟ برای که اون اصول در موضوعات جزئیه مورد استفاده قرار می گیرد و مورد استفاده در استنباط حکم کلی نیست. محصل فرمایش ایشان را با تعریف فهمیدیم. محقق خراسانی اصول عملیه را که تعریف میکند میفرماید الاصول العملیه و هی التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل عما دل عليه حكم العقل او عموم نقل. این تعریف کامل تر شد. اگر در ذهنتون سپرده باشید تعریفی که محقق خراسانی در ابتداء اصول داشت چه بود؟ القواعد الممهده. این جمله رو در آخرش اضافه میکرد، والتی ینتهی الیه المجتهد. اون ینتهی الان نشان میداد. تعریف اصول اونجا در ضمن آمده بود، الان تعریف اصول مستقل برای شما بیان فرمودن. و اما شرحی که این تعریف دارد، عناصری که این تعریف محقق خراسانی دارد، یک، رتبه این اصول متأخر است. کجاست؟ بعد از فحص و بعد از فحص اجتهادی و عدم اصول به دلیل اجتهادی، این عنصر اول. آنگاه بعد از حصول یأس به قواعدی تمسک می شود که اون قواعد بر اساس عموم نقل هست یا بر اساس حکم عقل. در این تعریف دو تا عنصر دیگر اضافه می شود، اصلی که به حکم عقل است، اصول عملیه عقلیه، و اصولی که به وسیله عموم نقل هست، اصول عملیه شرعیه. یادآور بشم که منظور از حکم عقل مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان از قبیل قواعد، از قبیل قواعد عقلیه است. خود قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلیه است، عقلائیه نیست. بعضی از عزیزان در بحث قبلی که این بنده حقیر خدا گفتم که یکی از مدارک اعتبار خبر قاعده عقلیه است به نام حفظ نظام مدنیت یا اجتناب از اختلال نظام اجتماعی، که یک حکم عقلی است، مثل همونطوری که مثلا که در تنظیر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در ابتداء بحث قضا تکملت المنهاج می فرماید که حکم که اجراء حکم شرعی باید توسط فقیه باشد و الا موجب اختلال نظام می شود. اختلال نظام ریشش برمی گردد به یک اهمیت فوق العاده، مصلحت کل مردم، مصلحت مؤمنین. در شرع مصلحت و حفظ سلامت و مصلحتی به معنای حفظ سلامت و حفظ نظام که در برابر عسر و حرج قرار میگیرد یا هرج و مرج قرار میگیرد یک امر عقلی قطعی است. لذا اینو گفتم اینجا هم قبح عقاب بلا بیان همین است. اگر قبح نداشته باشد عقاب بلا بیان حرجی می شود و یک از اوس بالاتر مردم در یک مکلفین در یک حرج شدیدی قرار می گیرد. نستجیر بالله ظلمی نسبت به مکلفین به وجود میاد. این حکم عقل که بعضی از عزیزان که خیلی ریزنگر است گفتن که خب این حکم عقلم کی میگد؟ عقلا میگد. حکم عقل میشد همون عقلایی دیگه. براتون بگم عزیز من، فرق بین حکم عقل و سیره عقلا بسیار واضح است. سیره عقلا در حقیقت راه و روش مردمی است. عقلا به اصطلاح فقه و اصول، به اصطلاح حقوق مردم، بشر. اینه سیره عقلا، راه و روش مردم در معیشت، و این برای همه مردم به ما هو مردمه. اما حکم عقل برای خواص هست. اونایی که حکم عقل درک میکنند در این مسائل فقهای متکلمین هستند. الفقهاء متکلمون اینا هستند، فقها اند و اهل کلام اند و می توانند اون حکم عقلی قطعی را درک کنند و مستند قرار بدن. این توضیحی بود که برای هم مطلب و هم توهمی که شده بود. و در تعریف محقق خراسانی اصول عملیه شرعیه و عقلیه مورد تعریف در قلم معروف تعریف قرار گرفته است. تعریف
یعنی میشه اینطور نتیجه بگیریم که حکم عقل ای چه بسا با حکم عقل، حکم عقلا ای چه بسا با حکم عقل در اینجا منافتان داشته باشه،
استحقاق داشته باشه؟ آقای سلطانی اگر حرف شما رو فهمیده باشم، قبلا گفته بودیم شما تشریف نداشتیم که اگر یه جایی حکم عقل بود، عقلا هم اگر اون حکم عقل را موافقت کرده باشن مانعی ندارد. جواب شما داده شد، تنافی نیست. اما اصل خط جداست، این خطی اون خطی. میشه عقلا هم مطابق با اون حکم عقل عمل کنه، منافاتی نیست، تضادی نیست. اما در باره تعریف سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اصول عملیه هی المرجع عند الشک. این تعریف کوتاه مختصر و عالی. هی المرجع عند الشک فی الحکم الواقعی. بعد شرحی هم دارن می فرماین که این اصول بعد از اصول لفظیه هست. اصول لفظی در حقیقت در مرتبه ادله اجتهادیه هست و برای شما توضیح داده بودم که اصول لفظی قواعدی است برای استفاده از ظواهر نصوص، خودشان یک اصل مستقل نیست، استقلال ندارد. اصول لفظیه رو که میگیم ادله اولیه هست، یعنی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، مربوط به نص. لذا گفته بودیم به یک اعتبار اصل عقلائی است و به اعتبار دیگر اصل لفظی است. یادتونه دیگر، به اعتبار مدرک اعتبار می شود اصول عقلائی که اصالت و ظهور مدرک اعتبارش سیر است، و به اعتبار بستر اجرا می شود مورد می شود اصول لفظیه. بعد از اصول لفظیه است که اصول لفظیه جزء ادله اجتهادی است. و اما اصول عملیه، سیدنا می فرماید که به دو قسم هست. قسم اول مدارک استنباط حکم ظاهری می شود و قسم دوم فقط وظیفه مکلف را در حالت تحیر و شک تعیین می کند. حکمی نیست، تعیین وظیفه است در حال حیرت و شک. اگر برخورده باشید به حکم ظاهری و وظیفه مکلف، الان توضیحش برای شما معلوم شد. حکم ظاهری مفاد اصول عملیه شرعی است و تعیین وظیفه برای مکلف در ظرف حیرت و شک مفاد اصول عقلی است. و می فرماید که اصول عملیه به اعتبار خود اصول منحصر است به چهار تا. این حصر استقرائی است، تتبع به عمل آمده است. این چهار تا است در این وادی مورد استناد هست، استقراء محقق هست. و اما به اعتبار مورد، یعنی صور شک، به اعتبار مورد حصر عقلی است که مورد از چهار صورت بیرون نیست. آنگاه به همان اشکالی که شیخ انصاری اشاره فرمودن، محقق خراسانی و سیدون الاستاد هم اشاره دارن و آن این است که می فرماین این اصول که چهار تا شد، اصالت و طهارت چرا از این چهار تا اصول خارج است؟ اون هم که اصل اصالت و طهارت اصل بسیار کارساز و مفید و قلمرو وسیعی دارد، چرا جزء اصول قرار نمی گیرد؟ محقق خراسانی و سیدان استاد قدس الله انفسهم از زاکیات یک جواب را اعلام می کنند. می فرمایند که اصالت و طهارت بحث ندارد، جای تردید ندارد، یک اصل مسلم بسیار واضح و روشن و قطعی است. این اصول اربعه دیگر جای بحث و مشاجره دارد. از این رو اصول اصالت و طهارت خارج از بحث هست. محقق خراسانی یک اضافه هم دارد که سیدنا اون اضافه را نقد می کند. می فرماید علاوه بر این که جای بحث ندارد، اصالت و طهارت موضع خاصی دارد، فقط طهارت و نجاست است. اصول اربعه دیگر موارد زیادی دارد، ابواب متعددی دارد، لذا اصول عملیه می شود. فرمایش این عازم را در باره تعریف اصول عملیه به دست آوردیم و شما می دانید در اصول این عنوان ثبت نشده است، تعریف اصول عملیه. این اختصاص داشت به جلسه شما از سفره اهل بیت آمده است. و اما تحقیقی و اما توضیح مطلب، عنایت کنید در ابتدا اشاره کوتاهی نسبت به فرق، نسبت به بیان فرق بین اصل و قاعده فقهی. قبلا اینو شرح دادیم، تمام اون مطالب رو اینجا تکرار نمی کنه، فقط دو مورد فرق را اشاره می کنیم که اینجا مؤثر است. فرق اول این است که اصول کبرای قیاس واسطه در استنباط قرار می گیرد، استنباط حکم کلی، و نقش اصول توصیف هست. و اما قواعد فقه در حقیقت مثل یک کلی طبیعی قابل تطبیق بر مصادیق جزئیه هست. نقش قواعد تطبیق هست، به تعبیر سیدانا توصیف و تطبیق. فرق دوم هم این است که خب معلوم شد از همان فرق اول که مفاد اصول حکم کلی است، مفاد قاعده حکم جزئی است. و فرق دیگر هم اصول در اصول در موضوع اصول شک اخذ شده است و در موضوع قاعده فقهی شک اخذ نشده است. این تعریف که کردیم، الان اشاره کنیم مطلب کامل بشود. بعد از این میگیم اون قواعد اون اصولی را که در جمع این اصول اربعه آورده اند، اصالت و طهارت تنها نیست، اصالت الحل، اصالت الاباحه و اصالت الصحه و غیرها، اونها که در بحث اصول اولیه نیامده است، برای این است که اون اصول قواعد فقهی است. در فرقش چه بود؟ فرق اینه که اصول در احکام جاری می شود، قواعد فقهیه همیشه در موضوعات، اونها در موضوعات جاری می شود و نتیجهش نتیجه جزئی هست. بنابراین اون بحث ها، اون اصول که اصول عملیه نیست، برخواد به جهت این است که قواعد فقهیه هست و در موضوعات جاری می شود و دارای نتائج جزئیه هست. فرق واضح بین این اصول عملیه و اون اصولی که گفته شد از این قرار هست. اما نکته کوتاهی به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، یه فرق مختصری بین اصالت الحل و اصالت الاباحه می فرمودن یعنی در نوشته ها هستی، الان نطور کنم کذب نشود، کسی که بگی می فرمودن باید در حافظش باشه و الا کذب. در یادداشتم از فرمایش ایشان هست که فرموده ان فرق بین اصالت الاباحه و اصالت الحل فرق نسبتی هست، حیثیتی. من حیث تکلیف اصالت الاباحه هست، من حیث الوضع اصالت الحل، و الا مدرک اعتبار هر دو، مستندات هر دو فرق نمی کنند. تعریف کامل کردیم. اولین بحثی که در اصول عملیه شروع می شود به اتفاق این صاحب نظران، بحث از اصالت البراءت هست. انشاءالله پس فردا سلامتی آقا معظم سلامت خواهد.